del Barcelona, Ousmane Dembélé.
Müller going for his hat trick and he's got it.
Dybala, there's the goal. Good.
Manchester City are still alive here. Aguero.
خب امروز اومدیم که راجع به بازی محله 4 نهایی لیگ اروپا حرف بزنیم و الان با من اینجا سینا و آراد هستم. امروزشون سلام علیکم کنیم. سلام سینا، چطوری؟ خوبی؟ خوش برگشتی.
سلام علی، چکرم. مرسی که وقت دوباره در اختیار من قرار دادین. دیگه گفتم که حالا بیام صرفا همیشه نگه، هر وقت تیمش برد میاد بیام قبل بازی شاختار هم باشیم شادی و باختیم.
الان که تیمت برده دیگه مردم.
نه میگم که نه الان میگم که شادی و باختیم، مهم نیست.
درست. و آراد سلام، چطوری؟ خوبی؟
سلام علی، سلام همه کسایی که به ما گوش میدید. من خوبم، امیدوارم شما هم خوب باشید.
بیایم بریم از همین بازیه اینتر لورکوزن شروع کنیم. آراد اول میخوای بگو اینتر چجوری رسیده بود به این مرحله؟
خب علی، اینتر توی چمپیونز لیگ بود، توی گروه سختی که با بارسلونا و دورتموند و اسلاویا پراگ بودن و اگه یادمون باشه هفته آخر کار صعودشون کشیده شد به هفته آخر که باید بارسلونا رو در واقع می بردن و دورتموند هم اونور به سختی اسلاویا پراگ رو 2-1 برد و اینتر هم به تیم دوم بارسلونا باخت و در واقع هدیه رو وا نکرده پس فرستم و اینجوری شد که با 7 امتیاز سوم شدن توی گروهشون، بعد از بارسا با 14 و دورتموند با 10 امتیاز اومدن با 2 برد 1 مساوی و 3 باخت به چیز به مرحله حذفی لیگ اروپا. خب لیگ اروپا یه مرحله حذفی بیشتر از چمپیونز لیگ داره، یعنی چمپیونز لیگ از یه 8 بازی داریم، لیگ اروپا از 1/16 نهایی بازی داریم. بعد توی لیگ اروپا به لودوگورتس رزگراد خوردن توی این مرحله، 2-0 بردن، 2-1 و در مجموع 4-1 لودوگورتس حذف کردن، اومدن بالا و توی مرحله 1/8 به خطافه خوردن که خب توی مرحله 1/8 6 تا بازی به صورت رفت و برگشتی انجام شد. 2 تا بازی تک بازی بود که بازی 2 تا تیم ایتالیایی و اسپانیایی با هم بود، خطافه اینتر میلان و سویا اس روم. این 2 تا بازی که رفتش برگزار نشد بود، تک بازی توی آلمان برگزار شد. اینتر 2-0 خطافه رو برد که خطافه هم یه پنالتی از دست داد و علی معتقد بود که اینتر خیلی شانس آورده و در نهایت اومدن با لورکوزن 2-1 بردن که حالا می‌خوایم در مورد این بازی صحبت کنیم.
شانس آوردن یکم دیگه، اونقدر بازی راحتی براشون نبود ولی حالا دیگه اومدین بالا، ایراد نرسین هاجو.
نه سخت بود، بازی سخت بود، من حرفی ندارم، ولی میگم که حالا اونجوری هم نبود که بگیم خطافه مسلط بود و مثلا شانس بیشتری از اینتر برای بردن داشت، یعنی خیلی بازی سخت بود.
حالا بازی دیروز، بازی پیروز در واقع چطور بود؟ بازی اینتر لورکوزن که اونم خیلی خوب شروع کرد اینتر، 2 تا گل زد پشت سر هم ولی بعدش دیگه هر چی زد به در بسته خورد از بس که موقعیت خراب کردی.
آره دقیقاً، بازی خیلی خیلی خوب شروع شد. کلا من برام خیلی هیجان انگیز بود بازی، به خصوص که قبلش خب من حالا خیلی بازی بوندسلیگا رو نگاه نمی‌کنم، بیشتر هم هایلایت‌ها رو می‌بینم و مصاحبه‌هایی که مثلا آراد داشته یا تو طول فصل صحبت می‌کنه اینجوری اطلاعات گرفته بودم و به خصوص با این مصاحبه آخرش یکم خب بیشتر راجع به لورکوزن میدونستم. فکر میکردم بازی سختی باشه، به خصوص به خاطر اینکه اینا دوندگی بازیکناشون زیاد بوده و کلن سیستم این پیتر بوش روی دوندگی زیاد و پرسه بعد، ولی خیلی با پلن خوبی رفت تو زمین کنته. بعد ترکیبشو اینن همون ترکیب بازی با خطافه حفظ کرد. این همون ترکیبی هم بود که بازی آخر جلو آتالانتا 2-0 تو لیگ برده بودن. بعد فقط داستان اینجا بود که بوش یکم شاید ریسک کرد، اومد از همون اولش پرس از بالا گذاشت رو اینتر، در حالی که توی بازی با آتالانتا نشون داده بودن که این کار خیلی به نفعشونه و روی این کار تمرین کرده بودن. تو اون قسمتی هم که 20 دقیقه‌ای هم که ضبط کردیم راجع به هفته آخر سری آ راجع بهش صحبت کردم که چقدر راحت اینتریا میتونن این پرس از بالا رو بشکنن با پاسای طولی که تو زمین میدن. این بازی هم دقیقا همین اتفاق افتاد و اصلا تو 20 دقیقه اول توی چند تا صحنه بود که انگار مثلا اینتریا از جلوی دروازه خودشون که شروع میکردن یه جوری تحریک میکردن بازیکن لورکوزن که روشون پرس بزنن، یعنی هاندانوویچ با دفاع کار میکرد اونا. بعد یکی دو تا صحنه بود که مثلا هاندانوویچ یه پاس انداخت از وسط، از یعنی از زمین خودشون پشت دفاع حریف برای فول بکاش. بعد خب دقیقا با همین سیستم هم جلو رفتن دیگه. بعد خب روز فوق‌العاده بارلا بود و بازی خیلی خوب لوکاکو که گل اول بارلا روی شوت دیدنی بیرون پا زد و گل دوم هم که لوکاکو بلافاصله زد و یه توی این موقعیت عجیبی هم بود، یعنی توی این موقعیت خیلی قرار گرفت توی این بازی که پشت به دروازه بود، فکر کنم یار مستقیمش هم تاپسوبا بود که خیلی اذیتش کرد تو طول بازی، ولی فکر کنم لوکاکو میشه گفت موفق‌تر چون خیلی روش خطا کرد و یه کارت زرد هم گرفت. تو اون صحنه دقیقاً نمی‌کنی روش فشار میذاره، حتی میفته لوکاکو، ولی تو همون شرایط غیر متعادل ضربه‌شو زد، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. اصلا این فیزیکش و استیلش آدمو یاد این سنترهای بسکتبال میندازه، پشت به حلقه، اما قد بلندش و فیزیکش واقعا خوب بود.
آره اتفاقا چند بارم چرخید تو این بازی قشنگ به همون سبک.
دقیقاً آره، از این موقعیت برگشتن لوکاکو خیلی خوب استفاده میکردن، چون که دو مدل حمله میکردن، یا توپو میرسوندن بروزوویچ بعد لوتارو فرار میکرد و لوکاکو وای میسا توپگیری میکرد و میچرخید، یا برعکسش هم این کارو میکردن، یعنی مارتینز این کارو میکرد ولی خب لوکاکو بهتر تو این کار عمل میکرد. منتها خب بارلا هم خیلی خوب بود امروز، یعنی اون بازی با لورکوزن به خصوص اینکه دیامبروزیو بیشتر عقب وای میسا، خیلی نفوذ نمیکرد که دیابی رو کاور کنه وینگ چپ لورکوزن، و بارلا هم باید فولبک چپ لورکوزن رو پوشش میداد، همین که خودش تو حمله شرکت میکرد خیلی روز درخشانی داشت. ولی نکته داستان اینجا بود که دقیقا بعد از دوتا گل بازم موقعیت داشتن بزنن، یه تک به تک لوکاکو نزد و به نظر من بدترین اتفاق توی بازی ها زمانیه که یه تیم جلوه و بازیکناش با بی‌دقتی گلای بیشتر رو نمیزنن، یا حالا فکر میکنن خیال راحته یکم از سر شکم سیری بازی میکنن، چون شاید اگه گل سومو زده بودن بازی انقدر تا آخرش هم پیچیده نمیشد. ولی خب خیلی زود روی اولین شوت در چارچوب گل خوردیم و خب بازی از همونجا به بعد دقیقا سخت شد، ولی با اینکه روز خوبه لورکوزن هم نبود.
گل خیلی بعدی هم خورد هندانوویچ دیگه.
آره دیگه، دفاع هم با هم قاطی کردن، هم باستونی جامون هم گودی نتونست خودشون برسونه، گل بعدی خوردن. ولی خب روز خوبه لورکوزن هم نبود، یعنی شاید راحت‌تر میتونست اینتر بازی رو تمام کنه.
آره لورکوزن هم خیلی بد بود، پتر بوس همون 4-2-3-1 رو که معمولا علاقه داره به چینه چیده بود، نوکه از فولاند استفاده کرده بود، پشت سرشون هاورت دمیر بای دیابیه گذاشته بود به عنوان دبل پیوت، بامگارتلینگر و پالاسیوس رو بازی داده بود که تو صحبتی که با سدریک پیکم داشتیم خیلی در مورد پالاسیوس دیابی صحبت کرد و اینکه چقدر حالا پالاسیوس آینده داره و دیابی چقدر این فصل خوب بوده. و تو دفاع هم از سینک گراون تابزو با یوناتان تاه و بندر استفاده کرده بود، هرادسکی هم دروازه بود. خب کلن تیم ضعیف بود دیگه، اولا که هاورتز خیلی یه حاله ای از اون هاورتزی بود که ما انتظار داشتیم، حالا یه بحثی هم خیلی پیش اومده میگن که چقدر هاورتز اوورریتده یا چقدر مثلا کردیت علکی بی خودی بهش داده شده، ولی تو این بازی هم چیز زیادی ازش ندیدیم. دیابی خب یکم بهتر بود اون سمت و تو دفاع هم خیلی پراشتباه بودن، تابزوباره که خودت اشاره کردی سینا و اونور یوناتان تا هم چنگی به دل نمیزد.
آره دقیقا، حتی جوری بود که توی خط هافبک خب کنته بکنم میخواست که با توجه به این نوع بازی لورکوزن اریکسن رو از اول نذاشت تا همون ستا رو وسط داشته باشه، بعد همین باعث شد که بانگارتلینگر و پالاسیوس که دابل پیوت های لورکوزن بودن اصلا عملکرد خوبی نداشتن و جفتشون رو هم تعویض کرد و خب این نشون میده که قشنگ نقطه ضعفشون هم تو لورکوزن و وسط زمین رو باخته بود. و میگم چون این اینا پرس از بالا میکردن تو نیمه اول، ای لوکاکو هم میومد به سمت وسط که توپ گیری کنه و این هافبکاشون هم رو به دروازه اینتر بودن، خیلی بین دفاع و این دوتا هافبک دفاعی فاصله افتاده بود و این مهاجم های اینتر صاحب توپ میشدن. ولی خب باز دیگه کم نیمه دوم اوضاع رو بهتر کرد با تعویضاش.
یه لحظه وایس سینا، من یه سوال میخوام از آراد بپرسم. الان یعنی تو خودت فکر میکنی که کایا ورس اوورریتده؟
من این عقیده رو دارم. آخه این هفته هم پادکست چیزو گوش میدادم، پادکست یوناس وینکلو که مهمونمون بود گوش میدادم، اتفاقا اونام در مورد همین موضوع صحبت میکرد.
بابا دیگه طرفو کسی نیست ازش تعریف نکرده باشه، از لوتار ماتئوس کلی ازش تعریف کرده تا ریز و درشت خبرنگارای آلمانی، بعد خودمون هم داریم بازیاشو بالاخره میبینیم تو طول فصل. حالا نمیدونم.
آره ولی
من اسم کنم یه ذره، چون که میخواد بره چلسی واسه همین الان مثلا فضای مطبوعات آلمان شاید بر علیه شده.
فکر نمی کنم، نه فکر نمی کنم ربطی داشته باشه، ولی یه خورد اون قدری که بهش کردیت میدم واقعا نیست و یه خورده به نظر من بازی تبلیغاتی لورکوزن.
اوکی حالا ببینیم. نمیدونم، من که خودم هر وقت بازی شدیدم خیلی دوست داشتم.
بازی با اینتر هم به نسبت بقیه بازیکناشون آراد خوب بود، حالا یعنی دمی بای هم خوب بود، ولی باز هاورس از همهشون شاید بهتر بود که سمت چپ اینتر هم یه مقداری، برای همین نیمه دوم اشلیان دیگه عقب نشست روی خطر همین هاورسی که داشت. ولی تای بازی هم از بوش پرسیدن که چی شده قراردادش با چلسی، یه چیز جالبی گفت فکر کنم، گفتش رفته یه تیم هلندی که همه خندیدن.
هراکلس. پرسیدن که میمونه هاورتز این فصل تو لورکوزن؟ گفت نه دیگه متاسفانه نیست و فصل بعد تو هراکلس توپ میزن. و اکانت توییتر هراکلس هم عکس هاورتز رو با تریکوشون گذاشته بود، خوش آمد گفته بود.
تیم قبلی خود بوش بوده نه؟ فکر کنم
تیم قبلیش که چیز بود، تیم آخرش تو هلند بوده، چون که تیم قبلش توی دورتموند بود.
آها اوکی اوکی اوکی. آره خلاصه ولی میگم نیمه دوم هم اینتر بعد از اینکه دیگه تعویضا رو کرد و اریکسن رو آورد و بعدش هم سانچز رو آورد، خیلی خوب تونست از اونجا و بعد دیگه بازی رو مدیریت کنه. شاید یکی دوتا موقعیت لورکوزن داشت توی نیمه دوم، ولی اریکسن که اومد خیلی خلاق بازی کرد و قشنگ نبض بازی رو دستش گرفت و فکر کنم که خیلی تو این موقعیت ها میتونه برای مدیریت بازی اینتر کمک کنه، به خصوص که اینتر تو این پس خیلی بازیه که جلو بوده از دست داده بود، وجود اریکسن توی این شرایط خیلی میتونه کمک کنه. حالا خیلی ها میگن که مثلا کونته اریکسن رو نمیخواسته و ناراضی از این، ولی خب اگه واقعا نمیخواست تعارف که نداشت، که کمون که الان مثلا آسموها رو بازی نداد این فصل، یا الان با اشکرینیار حال نمیکنه گذاشتتش رو نیم کرد. یعنی واقعا اگه خیلی باش مشکل داشت بهش همینم بازی نمیداد، ولی خب بر اساس شرایط دیگه، یا با اگه ریسن باشه باید 3-4-2 بازی کنه، اگه نباشه باید 3-5-2 بازی کنه. ولی خب اومد و یه دوتا موقعیت هم برای سانچز رو فکر کنم بارلا خلق کرد، یه دونه پنالتی هم گرفت که رفت بار و هند بارلا اعلام شد که درست هم بود. یه دونه پنالتی نیمه اول گرفتن که هند بازیکن لورکوزن رو گرفتن که اونم با وار مردود شد، اونم باز درست بود، یعنی تصمیم وار درست بود.
ولی خیلی مسخره بود و نیمه اولین را صحنه رفت وار بر لورکوزن داره حمله میکنه، داور یه دقیقه وقت اضافه گرفت. اینجوری بودم که مسخرمون میکنی.
دقیقا. تازه واره هم خیلی واضح بود خطا نیست، همونم خیلی طول دادن.
خیلی آره. داور هی اصرار داشته هم اشاره میکرد دستشو باز کرد.
دقیقا.
آره. فهمن یه سوتی گنده اینجا دادم، اصلا مربی آیاکس بود که اومد دورتموند، ولی دوتا باز سر مربی هراکلس بوده.
آه پس بوده قبلا. آره گفتم آره. چیز تو زد. آره. نیمه دوم هم این بلعربی رو که آورد سمت چپ، این سمت راستشون آورد که یه مقداری از طرف چپ اینتر حمله کنم، ولی اونم خیلی به نظرم سودی داد. یه دونه دوتا فکر کنم خطای پشت محوطه داد، حتی پنالتی هم که حالا معروض شد اون داد، یعنی تعویضاش هم خیلی کمکی از اون لحاظ بهش نکرد.
نه بلعربی اصلا آماده نبود. خب بلعربی نکته مثبتش سرعت زیادیه که به بازی میده، دریبلینگشه و نفوذشه، ولی تو این بازی اصلا معلوم بود آماده نیست.
درمان.
اصلا خوب نبود و بعد بقیه تعویضاش هم چنگی به دل نزد دیگه. بیلی کاری نکرد، امیری کاری نکرد، آلاری و وندل هم نتونستن کار خاصی بکنن. بعد تازه بلعربی ها دقیقه 80 خورده برداشته و برده تو بازه، خوب کاری نمیتونه بکنه.
دقیقا بازه این چیزو که آوردن، وندلو که آورد، بازی یکم شیوه بازیشون رو بر اساس اون تغییر دادن، ولی فکر کنم که دفاع اینتر خیلی روز خوبی رو داشت. به خصوص یه کردیت بزرگ به نظرم باید به گودین بدیم که تو طول فصل بهش بازی نمیرسید و خیلی هم میگفتن که باید حتما بره و کنته نمیخوادش، ولی خیلی این چند تا بازی آخر خوب بود، واقعا خوب بود. یعنی بعد بارلا لوکاکو به نظرم بهترین بازیکن بود، یعنی در حدی شده که خب الان اشوینیا میشینه بیرون. و بعد بازی هم گفتش که خب من عادت نداشتم این همه سال به بازی توی دفاع سه نفره و خیلی طول کشید تا بفهمم کنته چی میخواد. بعد الان هم مشخصه که کنته رابطش باهاش خوب شده. یه ویدیو میدم قبل اینکه، چون کنفرانس آخر بازی با گودین با هم رفتم، با مزه بود که این هاینیکن آبجوهاشو که چیده بود، کنته بهش گفت دیگو میتونی آبجو بخوری، که اونم برداشت گفتش ولش آبجوش گرمه نمیخورم. ولی منظور رابطهشون با هم خیلی خوب شده، که البته امیدوارم این به ضرر اشکرینیار نشه، چون خیلی حرف و حدیثش هست که بخوان بفروشن اشکرینیار رو، ولی خب اشکرینیار اونقدر جا نیفتاده هنوز تو سه دفاعه. باید ببینیم که چجوری میشه فصل دیگه.
یه چیزی هم که توی آلمان حاشیه ایجاد کرده بود این بود که این شبکه RTL که قرار بوده بازی رو پخش کنه مشکل فنی پیدا کرده، نتونسته پخش کنه. خلاصه همه اینایی که آبونمانش و اشتراکش رو خریده بودن اعصابشون قاطی بود.
خیلی اتفاق بدیه.
آره خیلی.
یعنی چی اصلا مشکل فنی پیدا کرده؟
نتونسته بازی رو پخش کنه.
دلیلش معلوم نیست که مثلا؟
نه چیزی من نخوندم. نه آره خیلی هم بعد یه سری خبر دیگه که تو رسانه‌های آلمان کار شده در مورد این بوده که آیا این بازی خداحافظی هاورتس بوده یا نه، که خیلی هم به این موضوع پرداخته شده. حال بعد ببینیم که حرکتی از سمت چلسی و لورکوزن صورت میگیره یا نه.
ببین من میگم مطبوعات آلمان با هاورتس بد شدن، حتی بازی خداحافظی بنده خدا هم حاضر نشدن زنده پخش کنه. بیاییم بریم یکم راجع به بازی یونایتد حرف بزنیم که یه بازی خیلی سختش جلوی کوپنهاگن و عجب اول بیاییم راجع به دروازه‌بان کوپنهاگن حرف بزنیم. زینا ترکونده بود یارو، چند تا موقعیت گرفت، چند تا توپ گرفت؟
خیلی بوده آماری بود فکر کنم بیشترین تعداد آمار سیو یوروپا لیگ از سال 2009-2010 بود فکر کنم.
آره 13 تا سیو
خیلی خوب بود. اسمش هم که بود یونسون، سوئدی هم هست و تو رسانه های سوئد هم خیلی سر صدا کرد که این بازی رو اینجوری داشته برای کوپنهاگن در می آورده. بعد باش مصاحبه کرده بودن گفتش که خب خیلی این فیدبک ها برام جالب بود، چون خیلی ها میپرسن ازم که مگه تو تیم ملی هم هستی، در حالی که این چند سال اخیر دروازه‌بان دوم پشت سر اولسن بوده و اصلا خیلی ها نمیدونستن بنده خدا تو تیم ملیه.
نمیدونین چند سالشه؟
30 سالشه، جوون نیست.
30 سالشه؟
آره.
هیچ بس فایده نداره.
میخواستی بخرینش؟
آره دیگه، گفتم به پرز بگم که مثلا اینو بگی بیار واسه نیمکت کورتو.
نه 30 سالشه. بعد خیلی ها تو توییتر دیدم منچستری ها میگفتن که باید بگیریمش به جای دخیا و خیلی هم کامنت مثبت بهش داده بودن و اینا. ولی ترکوند خیلی خوب بود. یه دونه نمیم روشیت مارسیال بود فکر کنم، یه دست مخالف رفت اصلا بی‌نظیر بود دیگه، از اون روزاست که میگیره.
دو تا تک به تک خیلی خوبم گرفت.
آره
خب آره بیا حالا مسیر یونایتد بگو که چه جوری به اینجا رسیدن.
یونایتد برعکس اینتر از خود لیگ اروپا شروع کرد، با آلکمارو، پارتیزان بلگراد و آستانای قزاقستان توی یه گروه بودن. بعد با 4 برد و یه مساوی و یه باخت تونستن از گروهی صعود کنن برن مرحله 16 نهایی. خب گروهشون هم به نسبت آسون بود و طبق معمول حالا تو قرعه هم قرعه خیلی سختی بهشون نخورد دیگه، مرحله 16 هم خوردن به اف سی بروژه بلژیک یا حالا بروخه، یه 1-1 مساوی کردن، یه 5-0 بردن، در مجموع 6-1 اومدن بالا. مرحله بعدش با لاسک اتریش بازی داشتن، یه 5-0 و یه 2-1 دوباره بردن و 7-1 در مجموع 1-1 اومدن بالا تا رسیده بودن به این بازی با کوپنهاگن.
حالا راجب خود بازی هایی بخواهم حرف بزنیم، یونایتد بازی 4-2-3-1 شروع کرد مثل همیشه، ولی خب یه چند تا فرق داشت با ترکیب معمولیه که اول بازی میکنه. یکی این که به ماتیچ باز نده بود کنار پوگبا، به جاش فردو گذاشته بود از اول و خب بعدم نبود فرد تو کارهای دفاعی، ولی توی بازی سازی بعد بود از عقب، واسه همین پوگبا رو مجبور میکرد که بیاد عقب‌تر و کلن ارتباط بین دفاع و حمله رو تقریبا مختل کرده بود. دقیقه 70 که فرد تعویض کرد و ماتیچ اوورد توی زمین، از اونجا به بعد قشنگ میشه تغییر رو دید که دوباره یونایتد افتاده رو دور و دوباره خیلی راحت تونه از عقب بازی سازی کنه. و حالا اینکه چرا به ماتیچ هم استرد داده بود، من دلیل خاصی ندیدم جایی، فکر کنم احتمالاً به خاطر مثلا خستگی و پرفشار بودن بازی بوده که بهش استراحت داده. یه تغییر دیگه هم که اول داده بود این بود که به لیندلوف استراحت داده بود، به جاش بایه گذاشته بود کنار مگوایر که اونم دقیقه 70 دوباره آورد تو بازی، یعنی به لیندلوف هم دقیقه 70 بازی داد. بعد این ماتیچ که گفتم نبود، روی بازی پوگبا تاثیر گذاشته بود، تاثیرش رو بازی مگوایر هم گذاشته بود، چون وقتی میخواستن از عقب بازی کنن اون پوششی که ماتیچ میده خیلی عالیه همیشه، ولی الان به خاطر اینکه ماتیچ نبود باعث میشد که مگوایر اون عدم تسلطی که روی توپ داره بیشتر به چشم بیاد. دروازه‌بانشون هم که معمولا رومرو رو میذاره تو بازیای حذفی به جای دخا، این بازی هم همین کارو کرده بود، به رومرو بازی داده بود. حالا فکر کنم مثلا آخرین بار نیمه نهایی حذفی بود که به دخا بازی داده بود به جای رومرو تو بازی هست، ولی معمولا به رومرو بازی میده.
فکر کنم کل لیگ اروپا رو رومرو وایساده بوده.
آره.
حتی گروهی.
آره. و حالا مشکلی که یونایتد داشت توی این بازی هم خیلی به چشم میاد، کنارهاشون بود. اینا یه دفاع کنار میخوان، یه دونه وینگر اگه بخوان با همین 4-2-3 که ادامه بدن. تو این بازی به جای لوک شا دفاع چپ ویلیامز گذاشته بود، ولی خب ویلیام همونطور که میدونیم مشکلش اینه که راست باه، واسه همین توی حمله اونقدر نمیتونه خوب تغذیه کنه وینگرا رو، و برای همینه که معمولا به شاو بازی میده، به لوکشا بازی میده با اینکه خیلی خوب نیست، ولی توی حمله بالاخره بهتر میتونه کمک کنه به یونایتد به جای ویلیامز. برای همین میگم دفاع چپ میخوان دیگه به هر صورت، نه یه دفاع چپ لازم دارن که مثلا وان بیساکا که اونور راستشون جمع کرده بالاخره بتونه بیاد چپشون هم جمع کنه، از اونور تو راست هم یه وینگر لازم دارن. این بازی به گیریم بود بازی داده بود، ولی خب گیریم بود پست اصلیش وینگر نیست، و شاید مثلا اگه یه وینگر راست داشتن بهتر میتونستیمشون رو جمع کنه. رشفورد هم که از بعد مصونیتش خیلی بالا پایین داشته، بازی هم زیاد بودن، خیلی هم همشون مهم بودن واسه یونایتد، واسه همین خیلی اونقدر رخششی نداشته از وقتی از مصونیت برگشته، و حالا کلن هم دهنش صاف شده دیگه این فصل واسه منچستر. همه بازیار مجبور بوده بازی کنه تا جایی که میتونه. خیلی خلاص عرق ریخت منچستر این فصل. و نکته آخرم راجبه مارسیال بود که خیلی عالی بود، به خصوص کار با توپش و حمله توپش خیلی خوب بود کلن تو این بازی.
همین مارسیال که خیلی خوب بود. بعد حالا نکتهش جالبه که نمیدونم چرا ویلیامز و لوکشا بازی داده بود، نمیدونم که دلیل خاصی داشته بود یا نه، ولی جالبش این بود که بعد خیلی نیمه اول حمله هاشون از سمت چپ بود. حالا نمیدونم به خاطر این بوده که میخواسته که خب وینگ چپش که رشفورد بوده از اون استفاده کنه یا نه، بعد تو همین دلیل باعث میشد که ویلیامز خیلی نفوذ کنه، بعد یه چند جا فرد عقب میشه، ستا میرفت جای ویلیامز، بعد همون که گفتی دقیقا اتفاق میافتاد که پوگبا میشد تنها رابطه بین خط دفاع و خط جلو، بعد دیگه حتی در نتیجه این باعث شد بعضی وقتا برونو فرناندز هم بیاد عقب که به پوگبا کمک کنه، در نتیجه اون بالانسش رو نیمه اول خیلی برام خورده بود، تا بعد که دیگه نیمه بعد که دیگه به حال تو ماتیچ عوض کردن شرایط عوض شد.
آره حالا یه چیزی هم که می‌خواستم بگم راجع به این که این پنالتی که این فصل این بازی گرفتن واسه یونایتد 21مین پنالتی فصل یونایتد تو کل بازی‌ها بود که آمار خیلی زیادیه. فکر کنم توی ایتالیا هم خیلی پنالتی گرفته بودن، سینا واسه یووه و لاتزیو هم خیلی پنالتی گرفته بودن.
آره دیگه به خاطر همون قانون هندی که توی محوطه جریمه هر برخورد توپ با دستی پنالتی، آمار ایتالیا خیلی بالا رفته بود که خیلی‌ها منتقد بودن روی این قانون گذاری، که حتی مثلا نمونهش بازی آتالانتا یووه بود که دوتا پنالتی که یوونتوس دقیقاً توپ خورده بود صرفاً به دست بازیکن آتالانتا، که گاسپرین هم گفته خب نمیتونیم دستمونو که قطع کنیم، قانون قانونه، ولی حالا شاید باید این قانون عوض بشه بعد فصل دیگه.
آره اون دوتا هنده که خیلی بد به خصوص دومیش خیلی بد بود.
آره دیگه، ولی خب قانون بود دیگه، بارها به نفعشون هم شده بود، کارش نمیشد که، ولی چیز عجیبیه. ولی خب شانس آورد منچستر، فرناندز هم بود امسال دیگه همه رو گل کرد براشون دیگه از این فصل بعد.
آره فرناندز هم مثلا که این پنالتی که گل کرد میشه اونم شده 21 اون پنالتی پشت سر همین که گل کرده.
خیلی حال خوبه.
آره
این یونسون گفته بود که من همه بعد خیلی خوب رفت سمت تو و گفت من همه پنالتی‌هاشو نگاه کرده بودم، گفت همیشه قبل از این که بزنه یه جامپ میکنه یه پرش میکنه بعد میزنه، من منتظر بودم اونو بزنه که تشخیص موقعیت بدم پرم، گفت شانس من این دفعه نزد و من کلا دیر پریدم سمت تو.
آره دیگه یه ذره فقط دیر رسید دیگه، ولی سمتش درست رفته بود و اگه میگرفت خیلی شاخ میشد دیگه، بعد بازی ممکن قشنگ بره تو پنالتی‌ها و اونجا اگه یونایتد هست میشد جلو کوپنهاگن خیلی بد بود براشون.
کوپنهاگن هم مسیر سختی و تو حذفی اومد بالا، سلتیکو بردن بعدش اینا خوردن به باشاکشهیر، باشاکشهیر این فصل قهرمان ترکیه شده برای اولین بار و یکی از تیمای خیلی شاخه این فصل لیگ اروپا بود، بازی رفتم یکیچ برده بود، توی گروهی هم توی گروه اگه اشتباه نکنم گلادباخ روم بود که اون گروه هم خیلی گروه عجیب غریبی شد، تا روز آخر پروندش باز بود و تو اون گروه اول گروه اومد بالا و کوپنهاگن تونست حذفش کنه.
خیلی خوب بوده براشون تا یک چهارم اومدن دیگه.
آره
بیاین یه زم راجع بازی شاختار بازل صحبت کنیم که شاختار ترکوند بازل و قشن و الان خورده به اینتر. رقیب شما سینا جون راجع به شاختار چی داری برامون بگی؟
آره من همین فکر میکردم که خب شاختار بازل دیگه، بعد یعنی قرعه خوبی افتادیم، حالا به قول تو درسته که اونورم سخته، بعدم حالا قهرمان بشیم باید ببریم دیگه، ولی همچین بازی آسونی هم نخواهد بود، کلا خیلی بازی سختی میشه. حالا من یه چیزی راجع به کلا تاریخچه که نه، راجع به 20 سال اخیر شاختار میخوام بگم، خیلی جالبه. آراد میخوای تو بگو اول اینا چه جوری رسیدن؟
آره سینا حتما. اینا هم مثل اینتر یکی از تیمایی دیگه بودن که از مسیر چمپیونز لیگ اومدن توی حذفی لیگ اروپا با سیتی و آتالانتا و دینامو زاگرب هم گروه بودن و خب تا قبل از دور برگشت که آتالانتا اون آتالانتای عجیب غریب بشه و همه رو ببرم شانس خوبی برای صعود از گروهی داشتم، یه مساوی از سیتی گرفته بودم ولی خب در نهایت توی بازی برگشت بدجوری به آتالانتا باختن و آتالانتا بود که دوم شد، اینا سوم شدن و اومدن به مرحله حذفی لیگ اروپا. توی مرحله حذفی لیگ اروپا هم بازیشون خیلی سخت بود، یه بازی با بنفیکا داشتن که بازی رفت و 2-1 تونستن ببرن و بازی برگشتشون در نهایت 3-3 مساوی شد و اومدن بالا، ولی بازی بعدی رو خیلی راحت بردن، با وولفسبورگ بازی داشتن 3-1 که اون برد 3-1شون جلوی وولفسبورگ خیلی برد عجیب غریبی بود، چون که تا دقیقه 89 بازی 0-0 بود و یهو روی یه چرخش بازی برمیگرده و توی همون دقیقه 89 دو تا وقت تف شده 3-0 شاختار بازی رو میبره.
خط حمله شون خیلی خوب الان توی فکر کنم از بعد شروع بازی ها اینا توی فکر کنم می بازی هاشون رو دوباره شروع کردن، یه بازی 0-0 کردن، بقیه بازی ها حد اول دوتا گل زدن، خیلی خط حمله خطرناکی دارن و کلا تیمشون هم بر اساس برزیلیاست دیگه. حالا چیزی که میخواستم تعریف کنم اینه که اینا سال یه مالکی داشتن که رئیس باشگاه بوده به نام آخات براگین که خب اوکراینی بوده اون کشور خودشون، بعد سال 95 یکم با مافیا و بیزنس و اینا درگیر بوده ایشون و سال 95 توی یه بمب‌گذاری توی یکی از بازیاشون تو استادیوم خودشون تو دونتسک ترورش میکنن، بعد کسی که جایگزینش میشه رینات آخمتوف بوده، این خودش هم اونجا بوده، در واقع از نجات یافته های اون حادثه بوده و اصلا 95 میشه صاحب باشگاه و الان رئیس باشگاه و الان هم تا کم بکن رئیس باشگاه. اتفاقی که خیلی در واقع یه جورایی نقطه عطفشون میشه این بوده که سال 2004 لوچسکوی رومانیایی میشه به سرمربیشون. لوچسکو بیشتر توی ترکیه سرمربیگری میکرده، فصل 98-99 هم یه بازه کوتاهی بعد از لویجی سیمونی که مربی اینتر بود اون موقع که چند وقت پیشن فوت کرد، یه بازه خیلی کوتاه سرمربی اینتر بود که موفق نبود ولی یه انقلابی رو به وجود آورد توی شاختار و اونم این بود که اعتقاد داشت که ما باید بازیکنای برزیلی رو برای خط حملهمون و کلا وینگامون و بازیکنای سرعتی برزیل رو بیاریم و همین باعث شد که کلا از سال 2004 که مربی شد همینجور بازیکنای برزیلی رو شاختار استعدادیابی کنه و تو سن پایین اونا رو بیاره به اوکراین. بعد اگه نگاه کنین توی این سالا تا 2016 لوچسکو سرمربی شاختار بود. خیلی از بازیکنان، خیلی که حالا میگه یعنی یه تعداد خوبی از بازیکنانش هم بازیکنان موفق اروپا شدن، مثل ویلیام، داگلاس کاستا، همین فرناندینیو منچستر سیتی، لوئیز آدریانو که شد گلزن‌ترین بازیکن تاریخشون، بعدش رفت میلان، حالا خیلی موفق نبود ولی کلا یه رابطه خیلی خوبی با باشگاه برزیلی هم برقرار کردن و بعد همینجوری اینا هی ادامه دادن، در حالی که الان 11 تا بازیکنشون برزیلی هم و دو تا بازیکن دارن که تو برزیل بزرگ شدن، تو برزیل فوتبال بازی کردن، الان اصلا تابعیت اوکراینی دارن، یعنی شاید بگیم 13 تا برزیلی دارن. بعد خب خیلی از این لحاظ پیشرفت عجیبی بوده، یعنی اعتقاد داشته توی حمله ما باید از برزیلیا استفاده کنیم و توی نقاط دیگه زمین به خصوص تو سمت عقب از بازیکن‌های اروپای شرقی استفاده کنیم. و بعد از اونم توی این 12 سالی که سرمربی شاختار بود 8 سال قهرمان لیگ شدن که تونستن از، یعنی در واقع رقیبشون دینامو کیف بود که خیلی سلطه داشت دیگه، این از زیر دینامو کیف اومدن بیرون و حتی تو اروپا هم 2009 تو جام یوفا که فکر کنم آخرین دورش بود برگزار میشد قهرمان شدن، تنها قهرمانیشونه توی اروپا، سوپرکاپ هم یکیش به بارسلونا اگه اشتباه نکنم باختن. بعد از اینکه این لوچسکو هم رفت که دیگه فونسکایی که الان سرمربی روما اومد 3 سال و دلیل انتخاب فونسکا هم یکی از دلایل اصلیش این بوده که پرتغالیه و خب اکثر بازیکناشون برزیلی هم و زبونشون راحت پرتغالی شده و بعد اینکه الان فونسکا هم رفت روم با سرمربی الانشون هم پرتغالیه. با فونسکا هم 3 بار قهرمان لیگ شدن، امسال هم خیلی زود قهرمان لیگ شدن و حالا الان هم که تو نیمه نهایی لیگ اروپا هم.
فکر می‌کنی نتیجه جلو تیمتون چجوری بشه؟ یعنی فکر کنی بتونین ببرین، چیکار می‌کنین؟
بتونیم که دیگه باید ببریم دیگه، بازی سخت میشه، یعنی حالا من اول برنامه گفتم که ممکنه به بازیم قبلش مادم بگم ولی قاعدتا از لحاظ همه چی بخوام بررسی کنیم قاعدتا شاختار آندرداگه ولی معلوم نیست که چجوری شرایط بازی پیش میره چون وینگاشون خیلی خطرناکن. البته همین سیستم 4-2-3-1 که اینتر لورکوزن بازی کرد جلوشون همون سیستم رو اکثرا پیاده میکنن ولی توی حمله بعضی وقتا با 5 نفر توی خط حمله میکنن که خیلی میتونه دردسر ساز باشه، به خصوص الان همین مهاجم نوکشون مورائس که تابعیت اوکراین داره برزیلی اون خیلی خوبه، یه تایسون دارن وینگ چپشونه که جلو بازل فکر کنم یه گل یه پاس گل داد، خیلی بازیکن خطرناکه
مورائس. این فصل هم آقای گل شد توی لیگ اوکراین،
درسته؟ و آره بازی سختی میشه خلاص. آ یه نکته جالب دیگه دارم بگم تا برگردم به بازی، اون چند سال پیش که یه سری شرق اوکراین با روسیه درگیر شدن اینا دیگه نمیتونستن تو دونتسک بازی کنن، ورزشگاهشون فکر کنم بمبی چیزی خورده بود، بعد الان اینا اصلا بیسشون تو کیفه، یه چند سال وقفه افتاد بین بازیکن‌های برزیلی که می آوردن ولی الان تو کیفن و فقط برای بازیاشون میرن دونتسک و میان، کلا تیم عجیبیه. بعد جالبه اون لوچسکو که این انقلابو کرده امسال رفته دینامو کیف و تا قرارداد بس کلی هواداری دینامو کیف شاکی شده بودن و جنجال به پا شده بود ولی فعلا مونده. خلاصه اینم از اون چیزا شد که حالا باید لیگ اوکراین هم پیگیری کنیم شرایط اینا چی میشه، ولی بازی جالبی میشه، قطعا بازی جالبی میشه. حالا من نمیدونم که کونته دوباره با همون ترکیب میره تو زمین یا نه، البته وقت خوبی برای استراحت یک هفته تا بازی فاصله داشتن از بازی قبل و مثل اینکه تو دوسلدورف هم مونده بودن که همونجا استراحت کنن برای بازی بعد. لوکاکو هم شاید بتونه باز دوباره چی میگن اون آس اینتر باشه که تو این بازی موثر باشه، تا الان هم 31 گل زده، فقط رونالدو بیشتر ازش گل زده توی اولین فصل حضورش. شاید تقابلش مثلا اگه که منچستر بره فینال تقابلش خیلی جالب بشه، حتی منچستر رو آسوی نداره که حالا صحبت میکنی راجبش.
آقا یادم افتاد که کنته بعد بازی یه مصاحبه کرده بود، یه تیکه ای هم به یوونتوس انداخته بود، گفته بود که بیشتر تیم‌های ایتالیایی دیگه فصلشون تمام شده ولی ما هم داریم بازی میکنیم واسه جام میجنگیم.
قشنگ گفته بود. البته حالا خودمونیم، قهرمانی لیگ اروپا بیشتر از لحاظ روحی و اینکه بازیکن ها یه بوست روحی داشته باشن که آقا ما هم میتونیم ببریم، ما هم یه جام میگیریم، ارزش داره. وگرنه یه چیزی مثل میکی ماوس کاپای توی مثلا لیگ تو اتحادیه انگلیس دیگه خود، یعنی مثلا آدم ترجیح میده که چند سال پشت هم از گروهش بیاد بالا تو چمپیونز لیگ حذف بشه تا اینکه بخواد برای لیگ اروپا بجنگه.
آره ولی خب واسه این تری که الان دیگه بیشتر از 10 ساله که جام نبرده، من فکر کنم که درست میگم دیگه الان بیشتر از 10 سال اصلا کنه هیچ جامی نبردی.
دقیقاً 10 سال بعد اون سگانه، نه سال بعدش کوپا ایتالیا رو بردن، الان میشه 9 ساله که هیچ جامی نبردن. قطعاً خیلی از لحاظ روحی و اعتباری خوبه و به خصوص اینکه فکر کنم سیدشون هم توی لیگ قهرمانان تغییر میده. پارسال سید 4 بودن که این بلا سرشون اومد سر گروهی دیگه، 2 سال گروهای سخت میافتن، قهرمانشن سیدشون هم میره فکر کنم بالاتر، سید 1 شدن.
سید یک میشن اگه قهرمان شد اینا.
خب دیگه خیلی خیلی تاثیر بزرگیه واقعا.
خیلی خب بریم سراغ آخرین بازی محله که بازی سویا بود جلوی وولز. آراد برام بگو سویا چجوری استاد به محله؟ کلا سویا قرعه خیلی سختی خورده بود بهش خودش.
آره البته توی گروهی قرعه خیلی آسونی داشت با آپوئل نیکوزیای قبرس و قره‌باغ آذربایجان و دودلانج لوکزامبورگ هم گروهی بود که با اقتدارم اومد بالا، 5 تا بازی رو برد، فقط یه دونه بازی باخت. خب توی مرحله بعدی اینا خوردن به کلوش مال رومانیه و خیلی این بازی رو به سختی دروردن، یه 0-0 1-1 بازی رفت کردن، بازی برگشت 0-0 شد، به خاطر گل زده توی خونه حریف اومدن بالا، اصلا بازی راحتی براشون نبود. توی بازی بعد اون خوردن به روم، اون یکی بازی بود، اون یکی بازی مرحله 1/8 بود که تک بازی بود بهش اشاره کردم، 2-0 تونستن روما بزنن تا در نهایت توی این مرحله خورده بودن به وولز.
آره خب سویا خودش که همون 4-3-3 هم میشه گیشه بازی کرد که تو بازی قبلم جلوی روم بازی کرده بود، ولی وولز مجبور شده بود ترکیبش عوض کنه. وولز معمولا 3-4-3 بازی میکنه ولی تو این بازی مجبور شده بود 3-5-2 بازی کنه. دلیلش این بود که یه بازیکن مصدوم داشت، یه بازیکن محروم، جانی کاسرو وینگ بکشون مصدوم شده بود، به جاش اومد روبنو گذاشت پست وینگ بک، ولی از اونور دانیل پادنس که مهاجمشونه وینگرشونه اونم محروم بود واسه این بازی و به جای اینکه بیاد یه هم پستش جانشینش کنه اومد دزرانکر رو گذاشت توی هاف بک و به جای 3-5-2 بازی کردن و که در واقع توی دفاع میشد 5-3-2 وینگ بک ها برمیگشتن خط دفاع 5 نفر تشکیل میدادن و دقیقا همین یه مقداری هم به ضررشون شد حسابی استفاده کرد از این سویا، از این موضوع سویا، برای اینکه خط هاف بکشون اونقدر عرض نداشت موقعی که توی دفاع بودن و خیلی فرصت میداد به بازیکنای سویا که بتونن توی عرض خط هاف بک سویا وولز بازی کنن، از فضایی که اونجا براشون به وجود میاد استفاده کنن. سویا تغییری که توی ترکیبش ایجاد کرده نسبت به لالیگا اینه که اولا دیگه به مونیر بازی نمیده به عنوان وینگر، به جاش داره به سوسو بازی میده و خب سوسو رو داره وینگر راست بازی میده و اوکامپسی که همیشه توی لیگ وینگر راست بازی میکرده داره بهش به عنوان وینگر چپ بازی میده و اینجا به جای یا انجام کرده. حالا نمیدونم من چرا به مونیر بازی نمیده، تصمیم گرفته تو لیگ اروپا به سوسو بازی بده. بازی قبل فکر کردیم که شاید مثلا دلش این باشه سوسو تجربه داره تو لیگ ایتالیا از قبل و سعی جلوی روم بهش بازی داده، ولی این بازی هم دوباره این اتفاق افتاد. کاری که سویا توی بازی کرد اول بازی، 10 دقیقه اول بازی، این بود که موقعی که سویا حمله میکرد وولزیا توی وسط زمین توی یه سوم میانی زمین شروع میکردن پرس شدید گذاشتن رو بازیکن‌های سویا، اونجا توپو میگرفتن و بعد میرسوندن به تراوره یا خیمنز که یه زده حمله سری بزنن بتونن بلکه به گل برسن، به خصوص به تراوره. و دقیقا پنالتی هم که گرفتن دقیقا از همین روش گرفتن که تراوره از وسط زمین سری رفت به سمت محوطه جریمه تا دیگو کارلوس کارلس فکر کنم باید بگیم، دیگو کارلس مجبور شد تک بزنه تو محوطه جریمه و روش خطای پنالتی کنه.
خیلی فرار خوبی بود، خیلی خوب فرار کرد.
آره دیدی راستی عکساشو چیز میکنه دیگه، دستاشو چرب میکنن قبل بازی که بازیکنای حریف نتونن بگیرنش.
اصلا موجود عجیبیه واقعا برای فوتبال با اون استیلش.
خیلی بابا اصلا من هیکلش نمیبینم واقعا پشمام میریزه، یعنی اصلا نمیدونم چجوری داره فوتبال بازی میکنه، اصلا هیکلش فوتبال نیست. هیچ کسی یادتون میاد اینجوری بوده باشه هیکلش تو فوتبالیستا؟
ابراهیم میرزاپور.
اذیت نکن. نه بابا اون
مثلا که نبود، اون منظورم اصلا فیزیکش به فوتبال نمیخورد، وگرنه اینم میگم مدلش اینجوری واقعا نیست.
حال کم بود فیزیکش به فوتبال نمیخورد.
باشه مثلا شکیری هم فیزیکش به فوتبال نمیخوره، ولی این اصلا ایتس عجیبیه، یعنی نمیدونم بیشتر بعد تیم مسابقه چیز شرکت کنه اینا اصلا این زیبایی انداما.
دقیقاً آخه اصلا
مدلش اینه که اصلا چرب میکنن که از لاغش هم برق بزنه.
اصلا مدلش هم نگاه میکنی اون حس رو بهت نمی، اصلا همینجوری شاید یه عکسو نشون بده بیشتر مثلا بگن که این داره فوتبال آمریکایی بازی میکنه، قشنگ عین اوناست استیلش.
دقیقاً به خصوص راگبی انگلیسی یا مثلا خیلی
شبیه.
آره خیلی شبیه. حالا نمیدونم خواسته پنالتی گرفت ولی خیمنز گند زد تو پنالتی، نتونست توپو گل کنه، دروازه خیلی بد زد. آره و دقیقاً از اونجا بازی چرخید و دیگه وولز شروع کرد افتاد توی سرازیری، هر کاری هم کرد نونو که بلکه بتونه بازی رو برگردونه، بازم موفق نشد. توی نیمه دوم به خصوص سیستم رو برگردون با تعویضش به همون 3-4-3 که بلکه عرض از سویا بگیره، ولی نتونست موفق باشه. و سویا کاری که میکرد توی حمله اولا خیلی تمرکز داشت، همونطور که گفتم روی کناره های وولز و توی روی فلنک های وولز به قول معروف هی سعی میکرد اوورلود ایجاد کنه تو سمت چپ زمین با رگیلان و اوکامپوس و جوردن، سعی میکرد اون اوورلود ها رو ایجاد کنه. توی سمت راست هم با خصوص نواس و سوسو و اوربانگا بیشتر هم این کار رو از سمت راست میکردن به خاطر سرعت خصوص نواز، سعی میکنن بیشتر از اون سمت نفوذ کنن، ولی ایرادی که داشتن این بود که فرار میکردن بازیکنشون، حالا مثلا خصوص نواز یا سوسو فرار میکرد از اون ور از کنار زمین، ولی سانترایی که میکردن اصلا سانترایی خوبی نبود، دقت سانتراشون پایین بود. مهاجم نوکی هم که توی این بازی گذاشته بود النصیریو گذاشته بود، اونم تو فصل خیلی خوب نداشت، تعداد گلاش خیلی کمه واسه همین نمیتونستن خطر خیلی جدی ایجاد کنن رو دروازه. و نیمه دوم لوپتگی به اوکامپس گفته بود که بیاد توی محوطه جریمه بیشتر، موقعی که داره خصوص نواسی یا سوسو فرار میکنن و میخوان ساند کنن، بیاد توی محوطه جریمه، بیاد سمت تیر موافقه خصوص نواس، سمت تیر موافقه کسی که داره ساند میکنه. و از اون طرف به جردن هم گفته بود که بیاد اونم اضافه شه تو محوطه جریمه واسه اینکه تعداد نفراتی که میتونن سانتو دریافت کنن تو محوطه جریمه رو ببره بالا تا اینجوری شانس گل زدنشون بره بالا. و آخرامو کامپس گل زد دیگه، از همون سمت راست یه هد زد خیلی خوب زاویه مخالفم زد دقیقه 88، گل خیلی قشنگی هم زد. سویا
سانتر بانگا هم بود.
آره سانتر بانگا بود.
توی گل هم دقت کنی این رفکان راول خیمنز جلوش وایساده بود، بعد اصلا هیچ دیدی نداشت که این پشت سرشه و خیلی راحت ولش کرده بودن دیگه. آخرای بازی بعضی وقتا این تمرکز اینجوری از دست میره، خب شما باید یکی مثل اوکامپوس یکی از اهداف اصلی مارک کردنش باشه، ولی خیمنز خیلی بیخیال جلوش وایساده بود، خیلی ولی خوب زد.
آره دقیقه.
این در مورد اینکه سویا بعد پنالتی سوار شد به بازی اینا می‌خواستی بگی؟ چیزی که تو آمار خیلی تو ذوق می‌زد مالکیت توپا بود که 76% سویا داشت، 24% وولورهمپتون.
آره کلا سویا بازی کامل در اختیار داشت، یعنی حتی پنالتی هم حتی قبل پنالتی هم وولز خیلی خوب باز نکرده بود، اونم بازم باز دست سویا بود، همون فقط اون پرسه وسط زمینی که گذاشته بودن بهشون کمک کرد که یه شاید مثلا دو تا یا سه تا موقعیت گیرشون بیاد که یکی شمین پنالتی شد.
بعد یه چیز دیگه هم که بود این که دقت پاس وولز خیلی پایین بود، 68% بود و این فکر کنم خیلی تو بازیشون هم تأثیر گذاشته بود.
آره. من واقعا انتظار بیشتر از این داشتم از وولز، یعنی فکر میکردم بازی خیلی سخت‌تری بشه واسه سویا، به خصوص که خود سویا هم تیمیه که بازیش همیشه نوسان زیاد داره، یعنی توی همین فصل مثلا دو سه تا بازی خیلی خوب بازی میکنه، بعد مثلا یکی دو تا بازی خراب میکنه، بعد دوباره سه چهار تا بازی خوب بازی میکنه، یکی دو تا بازی خراب میکنه. کلا نوسان زیاد داره سویا. و حالا الانم که خورده به یونایتد، اگر که مثل همین دو تا بازیش جلوی روم و وولز بازی کنه شانس خوبی داره که یونایتد رو بزنه، ولی من خیلی نگرانم که همین بالا پایینشون توی بازی با یونایتد بخوان افت کنن، با کیفیت پایین تر بازی کنن و اینکه دیگه جلوی یونایتد واقعا موقعیتی که میسازنه باید گل کنن. قرار نیست که مثلا چمنا مثل این بازی همینجوری بازی 70 خورده ای درصد گفتی 70 چند درصد 74 درصد گفتی 76 درصد
76.
حالا از اون ور یونایتد هم خیلی خوب از موقعیتش استفاده نمیکنه. البته یونایتد تنوع طراحی حملاتش خیلی بالا، بازی با کوپنهاگ هم همین شرایطو داشتن، ولی خیلی از موقعیتش خوب استفاده نمیکنن. اونطور خب سویا فرم حفظ کنه، این دو تا بازی بازی سختی میشه برای یونایتد. بکنم من میگفتی بازی روم هم خیلی سوار بودن، یعنی روم هیچ کاری نکرد اصلا.
آره بازی با روم هم سویا خیلی عالی بود، 2-0 برد سویا، ولی یه گل یه ذره آفساید هم زدن که داور آفساید گرفت، ولی خیلی خوب میتونستن قشنگ دو تا گل دیگه هم بزنن به روم. و این دفاع وسط این... من خیلی حیف از تعریف این دو تا دفاع وسط کردم، این دو تا دفاع وسط سویا فوق دادن، به خصوص این جولیوس کونده واقعا عالیه توی همین بازی هم. یعنی هر وقت توپ دست وولز یا میرسید قشنگ توپو خیلی راحت میگرفت. من خیلی حال میکنم باش اینا، هر تیمی بگیره ضرر نمیکنه به نظرم.
کلا خیلی سویا روی وقتی که توپو از دست میدن خیلی خوب توپو پس میگرفتن، این کلا خیلی مزیت بزرگیه برای یه تیم.
آره دقیقا.
یه چیزی راجبه وولفز که گفتی توقع بیشترم داشتی، حالا اون روز منم فکر میکردم که اینا خیلی میتونن بهتر باشن و خب مهم بود براشون قهرمانشن چون سهمیه اروپا ندارن فصل دیگه، ولی با هم دیگه که صحبت میکردیم مرتضی هم گفت که اینا یک سال بیشتر این فصلشون طول کشیده.
آره فصلشون جولای پارسال شروع شده بود، چون که همین لیگ اروپا هم از مرحله پایین شروع کرده بودن، از پلی آف شروع کرده بودن.
خب باید یه اسکواد خیلی خوب داشته باشی برای این کار دیگه، اینا هم بندگان خدا.
آخه باشه بازم الان سه ماه وسط کار استراحت کردن، یعنی من میگم که همه لیگا مثل هم شده بوده دیگه، چون که همشون سه ماه استراحت کردن، بعد همشون وقتی که برگشتن دادن 10 11 تا بازی باقی مونده و اون 10 11 تا بازیو کردن، بعد هر لیگی تیماش مثلا حالا بین 1 تا 3 هفته استراحت کردن، حالا به جز بوندسلیگا که خیلی طولانی‌تر بین 1 تا 3 هفته استراحت کردن، دوباره اومدن واسه این بازی اروپایی.
درست.
یعنی از نظر خستگی اینا من فکر نکنم خیلی فرق داشته باشن. حالا نمیدونم مخالفی من
فکر میکنم از لحاظ ذهنی چقدر میتونه رو بازیکن تاثیر بذاره که آقا من یک سال دارم یه فصل رو ادامه میدم.
آره ولی از نظر ذهنی این فصل انقدر همه چی شیرتیشی
آره،
شد که دیگه
بوده. ولی خب بازی هم سخت بوده دیگه، یعنی شاید یه قرعه دیگه میخوردن شاید تا نیمه میرفتن، ولی سویا الان نمیدونم، من نگاه نکردم ببینم از لحاظ این شانسایی که میدن الان و کی رو شانس اول میدونن، ولی سویا مدعی جدی بوده از اولش دیگه.
آره آره قطعا سویا واقعا مدعیه و اگه بتونه هم فرم همین دو تا بازی رو حفظ کنه که من خیلی امیدوارم واقعا قهرمان شه، چون که چیزم اصلا رکورد داره قهرمانی لیگ اروپا هم اصلا دیگه با 6 تا قهرمانی.
دقیقاً. ولی آخرین باری که قهرمان شدن چند سال پیش بود، یعنی فکر نمی‌کنم از اون تیم
از چنده؟ اون تیم نه خیلی کسی نمونده، ولی خیلی هم قدیمی نیست.
نه منظور مثلا 5 سال پیش.
نه 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 فصل پیش کی قهرمان شد؟ فصل پیش
چلسی.
آره فصل پیش چلسی بود، دو فصل پیش فکر کنم یونایتد بود اگه اشتباه نکنم. آره. نه دو فصل پیش یونایتد نبود، سه فصل پیش یونایتد بود با مورینیو.
پس قبلش اتلتیکو بود.
آره اتلتیکو بود، قبل یونایتد سویا بود، یعنی 4
درست. آره 15-16
بعد چهار فصل پیش که سه فصل پشت سر هم قهرمان شدن دیگه. یکی اون یکیش آخریش که لیورپول تو فینال بردن، لیورپول کلوب بود، بعدش یه تیم اوکراینی رو برده بودن و دفعه قبلش هم بنفیکا رو برده بودن.
فکر کنم همین شاختار رو بودن.
نه شاختار نبود.
آه شاید شاختار نیمه نهاییش بود. آره رسمون. آره یه لحظه الان ترکیبشون رو نگاه کردم، فقط فکر کنم ایور بانگا بوده تو اون تیم.
آره. ببین از دفاعشون که هیچ کدوم نبودن، دروازه‌بانشون که نبوده، هافبک‌هاشون، مهاجمشون، حداقل از ترکیب فیکسشون فکر کنم فقط همین با نگاه بوده. خیلی خوب پیش بینی. آقا پیش بینی کنین بازی های نیمه نهایی، سینا تو بگو اول، بازی منچستر سویا
من اگه بگم سویا بعد امید شاکی میشه، الان بعد برنامه گوش بده شاکی میشه، ولی از اون اگه بگم منچستر نمیدونم، من فکر کنم اگه سویا دست بالا رو داره.
اوکی. بعد اون یکی بازی اینتر شاختار،
اینتر شاختار میزنه، اینتر میزنه، بازی اینتر خیلی میزنه. سخته میشه ولی میزنه. آره اگه که بتونن که اگه یکم گالیاردینی احسان تر باشه تو بازی، توپ زیاد لو نده، میتونیم ببریم.
آره تو چی فکر میکنی اول از سویا یونایتد بگو؟
من فکر کنم خیلی هر دو تا بازی حساس و نزدیک بشه سویا یونایتد، که اصلا دوست ندارم یونایتد سر به تنش نباشه و بیاد بالا.
دوست دارم سر به تنش باشه.
باشه آره، دوست دارم سویا بهتره کندشون، ولی فکر میکنم اصلا بازی راحتی باشه. پیش بینی اینه که سویا به سختی میبره. اونورم اینتر شاختار فکر میکنم اینتر میزن.
من خودم دوست دارم اینتر منچستر فینال باشن، ولی سویا معلوم نیست. تو چی علی؟ با چی فکر میکنی؟
من فکر کنم که سویا یونایتد یکی سویا بزنه، اینتر شاختار هم فکر کنم اینتر شاختار پر گل میشه، قبول دارین؟
میتونه باشه.
من حس میکنم مثلا شاید 3-2 اینتر بزنه.
میتونه باشه.
یه همچین نتیجه.
امیدوارم حالا سانچز هم برسه. سانچز هم آخر بازی مصدوم شد، گفتن شاید از دست بده کلا فینال، ولی امیدوارم برسه، نیاز بهش. ببینیم چی میشه.
آره ببینیم چی میشه. بعد الان راستی اگر که از بین این سه تا، از بین اینتر و یونایتد و سویا، اینا هر مشون از لیگای خودشون سهمیه چمپیونز لیگ گرفتن، اگه قهرمان شن که سهمیه به لیگای خودشون اضافه نمیشه، درسته؟
نه دیگه، هر چهار تا تیم الان وضعشون همین، هر چهار تا سهمیهشون و سهمیه گروهی رو گرفتن، هیچ فرقی ایجاد نمیکنه.
ولی توی سید بندی خیلی علی تأثیر گذاره دیگه، هر تیمی قهرمان بشه سید یکه، بعد اونور الان خب الان سهمیه که گرفته هیچ کدومشون سید یک نیستن، و اینکه بتونن سید یک باشن تو آسونی گروهشون و اینکه فصل بعد بتونن صعود کنن خیلی تأثیر گذاره.
آره آره اینکه قطعا. آره
حالا سود مالی که از قهرمانی هم میبرن نگاه نکردم ببینم چقدر، ولی خب اونم میتونه چیز خوبی باشه برای تیماری.
آره دیگه، حالا من نگفتم قهرمانی اهمیت نداره که، یعنی فقط بحث سهمیه چمپیونز
لیگ. نه میدونم اولش که صحبت کردیم من خودم گفتم اهمیتش میکی ماسیه، میگم حالا بالاخره بی اهمیت هم نیست، ولی سطح دو دیگه به طور مشخص در مقابل با لیگ قهرمانان.
خب دیگه خدافظی کنیم، دست همه شما که تا اینجا گوش دادید درد نکنه، خیلی ممنون. یادتون باشه حتما معرفی کنیم برنامه ما رو به بقیه، به دوستا آشناها، به کسایی که فوتبال دوستن فوتبال دنبال میکنن حتما معرفی کنین، حتی اگه پادکست نمیشناسن بازم براشون یه اپ پادکست دانلود کنین، بذارین یه قسمت گوش بدن، شاید خوششون اومد ادامه بدن. دمتون گرم، تا دفعه بعدی، خدا نگهدار.